روز بخیر میگم به شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو. برنامه طلوع حماسه رو میشنوید. همکنون ساعت 10:30 هست. سامانه پیامکی ما 301035 که از طریق این سامانه خیلی از هموطنان عزیز با ما در تماس بودند. من یه پیامک حالا فرصت دارم بخونم، بذارید ببینم پیامک از کجا اومده. از آذربایجان شرقی آقای مهران رضاوندی برامون نوشتند، سردار امیرعلی حاجی‌زاده خدایش رحمت کند، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. خب یه پیامک دیگه من بخونم تا دوستان گفتگوی بعد رو آماده نکرده اند. پیامک بعدی 0917 سرقم آخر 433 از یاسوج برای ما این پیامک اومده. امروز از یاسوج دو تا پیامک داشتیم. هموطن عزیزی با نام خانم سهیلا رضوی نوشتند که سردار سپهبد شهید باقری که برادر شهیدش سرداری که در 8 سال دفاع مقدس جنگید و آسمانی شد پیوست. براتون در یکی نیم ساعت قبل یادم نیست از شهید شایان فرد صحبت کردم، اولین شهید پدافند هوافضای سپاه، و این نکته برای من خیلی جالب بود و تنها شهید سیستان و بلوچستان در جنگ تحمیلی 12 روزه صحبت کردم. حالا یک خاطره‌ای رو از مادر این شهید براتون بیان کنم. یک بار بعد از ظهر محمد به بازار رفته بود، روبروی سازمان انتقال خون متوجه میشه که شخصی یک بسته مشکوک رو میذاره و به سرعت دور میشه. محمد بلافاصله به نیروی انتظامی و اطلاعات خبر میده. وقتی ماموران چک و خمسا میاند و بررسی میکنند، متوجه میشن توی اون بسته و در قالب یک کارتون گوشی بمب کار گذاشته بود که اون بمب خونسا میشه. این خاطره یه که مادر شهید شایان فرد از پسر شهیدش بیان میکنه. در ادامه پدر شهید شایان فرد میگه که محمد خیلی زیاد به حضرت آقا مقام معظم رهبری علاقه داشت، همیشه اون رو امام خامنه ای اطلاق می کرد، طوری که صدای زنگ گوشی او همواره سخنرانی های حضرت آقا بود. در ایام محرم خونه رو سیاه پوش می کرد، همیشه در هیئت ها و دسته ها شرکت می کرد و تا آخر مراسم می موند و می گفت به برکت امام حسین علیه السلام در این کار و شغل قبول شدم. آرزوی محمد این بود که عضوی از سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه و عمرش رو برای نظام و رهبری صرف کنه. مادر شهید تعریف میکرد، میگفت یه بار محمد برام تعریف کرد اون زمانهایی که شیفت دارم و شیفت من تموم میشه معمولا نمیخوابم و استراحت نمیکنم و در کنار سربازان شیفت بعدی میمونم تا مبادا دشمن غلطی بکنه. همیشه در همین جایی که اکنون مزار شهید محمده، خود محمد می نشست، ذکر می گفت، دعا می کرد، می گفت ای کاش من هم شهید بشم. تفریح محمد ما همین بود که به مزار شهدا بره و در کنار شهدا بشینه. یه بار محمد توی هوای سرد زمستون وقتی به خانه برمی گشت متوجه شدیم که کاپشن نداره. وقتی از او پرسیدم چرا کاپشن نداری، در پاسخ می گفت در مسیر فقیری رو دیدم که در این هوای سرد و بدون لباس گرم در حال لرزیدنه. تصمیم گرفتم کاپشن خودم رو در بیارم، به او بدم، دوباره خدا کمک میکنه و یک کاپشن میخرم. مادر شهید شایان فرد خاطر نشان کرد هر وقت محمد به حرم آقا علی ابن موسر رضا می رفت یه ویلچر می گرفت و به زوار آقا خدمت رسانی می کرد و می گفت خدمت رسانی به زوار خیلی مورد علاقه منه و از این کار خیلی لذت می برم. خواهر شهید می گفت اگه محمد متوجه کاری از ما می شد تموم کارهاش رو کنار میذاشت تا کار ما رو انجام بده. ما 4 تا خواهر در همه امورات زندگی حتی ازدواج با او مشورت میکردیم و او رازدار همه ما بود. مراسم تشییع و خاک سپاری پیکر شهید محمد شایان فرد 4 تیر ماه با حضور پرشور مردم زاهدان در گلزار شهدای این شهرستان برگزار و نماز وی توسط آیت الله مصطفی مهامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان اقامه شد.
دلم نبشت عمون بده اگرچه زشت عمون بده بذار بیام جهنمم میشه بهش عمون بده عمون بده فقط یه بار این لحظه‌م دووم بیار گناه نمیشه مهلتی به من بدی بزرگوار بزرگوار عمون بده فقط یه بار عمون بده عمون بده نگو سوختیم من و تو، اون که می سوزونه کو، نگو بسته به یه آه فرصت ما و نگاه برای یکی شدن دستا تو بده به من.
دلم نوشت امون، اگر چه زشت امون بده، بذار بیام جهنمم میشه بهشت. امون بده، امون بده فقط یه بار، این لحظرم دوون بیار، گناه نمیشه مهلتی به من بدی بزرگوار. بزرگوار امون بده فقط یه بار، امون امون بده، امون بده را بیترسیم.
روزتون بخیر دوستان عزیز. طلوع حماسه رو میشنوید. همکنون ساعت 10:41 هست. مجدداً یادآوری میکنم مراسم گرامی داشته سردار شهید محمد سعید ایزدی امروز در شهرک شهید محلاتی در مسجد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از ساعت 17:00 تا 18:30 برگزار میشه. همچنین مراسم بزرگ داشته سردار شهید سپهبد امیر علی حاجی زاده امروز عصر در مسجد جامع ابوذر ساعت 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. گفتگو میکنم با سرکار خانم فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. خانم مقصودی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض شد خدمت شما و شنوندگان برنامه شما. روز شما بخیر باشه ان شاء الله. سلامت باشین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خانم دکتر. در شرایط کنونی که کشورمون با چالش‌های اقتصادی مختلفی روبروست، بررسی راهکارهای عملی برای تقویت اقتصاد ملی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، مهمترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو عرض می‌کنم، هم چالش‌ها هم فرصت‌هایی که پیش روی ما هست برای تولید داخلی و همچنین مهار تورم، شما کدوم‌ها رو می‌تونید برامون بشمارید و توضیح بدید؟
خب ببینید، در رابطه با تقویت اقتصاد ملی و تولید ملی، فکر میکنم هلوشه بیش از 10 ساله که مقام معظم رهبری در این رابطه مرتب داره به مسئولین تذکر میده و در واقع نقشه راه رو توضیح میده و اهمیت و ضرورت تولید و اقتصاد داخلی رو با توجه به تحریم‌های سالهای متمادی که خیلی خصمانه و مغرضانه و یک طرفه بر ما اعمال کردن ایشون تذکر داره میده و مسئولین دیگه بالاخره خصمانشون مشخصه. قانون گذاری هم که میشه بالاخره در واقع قانون هفتم که به هر حال مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و یا مثلا لایحه بودجه که تو مجلس میاد و یا قوانین دیگه که یه کمیسیون ها بررسی میشه، فکر میکنم دیگه اولویت بندی ها مشخصه و با توجه به شرایط تحریم و جنگ و بالاخره این مسائلی که هست هم بود اینا، حالا یه ایرانی و تولید داخلی بیش از پیش باید تقویت بشه. رشد تولید ما اگر داشته باشیم، مسلماً ببینید ما برای مهار تورم و رشد تولید باید تقویت بکنیم واحدهای تولیدی درون ما. اگر چه در واقع تولید داشته باشیم، 100% به رشد تولید و مهار تورم خواهیم رسید، یعنی توسعه در واقع پیش روی ماست. ما هر چقدر که تولید داخلی رو بیشتر ببریم، بیکاری کمتر میشه، بزهکاری کمتر میشه، تولید بالا میره، به هر حال اون رشد اقتصادی که مد نظر همه ماست بالاخره اون دست یافتنی تر میشه و مشکلات اقتصادی کلان و خرد مملکت با همین تولید را میفته. حمایت از تولید و سرمایه گذار که اینها فرماندهان خط مقدم جبهه اقتصادی هستن. ما وقتی میگیم جنگ اقتصادی در کشورمون را انداختن، خب این جنگ اقتصادی رو باید سازوکارشو فراهم کنیم برای مقابله با دشمن. چجوری میتونیم فراهم بکنیم؟ واحد تولیدی رو حمایت نمی کنیم، سرمایه گذار حمایت نمی کنیم، به حقوق و معیشت مردم رسیدگی نمی کنیم، بعد اینا هر کدومشون یه بامبول درست میکنن دیگه، یعنی هر کدوم از اینها یک مسئله و مشکل و چالش به قول معروف سر راه ماست. ما سالهای قبل انصافا به تولید ظلم کردیم، مسئولین ما توجه نکردن. سالهای گذشته ما یکی یکی واحدهای تولیدیمون خوابید و هیچ کس نیومد اینا رو رسیدگی بکنه، علتیابی بکنه، مسئله شناسی بکنه و درد رو بشناسه که درمانش رو بخواد بروید. اصلا بی اهمیت بودن. از این طرف هم که دشمنم که محاصره اقتصادی شدید و عجیبی برای ما داره. خب مسئولین ما باید به خودشون بیان، البته حرفش رو زیاد میزنیم، هممون حرف میزنیم، ولی پای تولید که میایم پاشنه کفشمون رو بالا نکشیدیم، بند پوتینامون رو محکم نبستیم. مردم از شعار دادن دیگه خستن، دولت پای کار، مجلس پای کار، قوه قضاییه پای کار، دستگاه نظارتی پای کار. ما نباید از مدیران و مسئولانی که توجه به اولویت کشور ندارند و فقط حرفشو میزنن حمایتی داشته باشیم. حمایت از کشور اون کارگری داره میکنه که زیر بمبارون دشمن وای میسه کار میکنه تا شهید میشه. شما متوجه شدی در شهرستان بروجرد تنها واحد خصوصی کارگری رو اسرائیل هدف قرار داد، فردا موتورز شهرستان بروجرد رو هدف قرار داد، با 7 تا 8 تا موشک این کارخونه رو ویران کرد. همش کارگر بودن، کار اقتصادی میکردن، اصلا نه نظامی بود، نه مسئله سیاسی بود، نه اصلا این بنده های خدا با جایی در ارتباط بودن، همه هم اینو میدونن. خب این کارگره که عزیزه، این سرمایه گذاره که باید الان حمایت بشه. الان برای حمایت واحدهای تولیدی آسیب دیده در کشور اولویت کار مجلس و کار دولته که به هر حال بیاد پای کار اینا رو دوباره به چرخه تولید برگردونه. برای مقابله با دشمن ما هیچ راهی جز تقویت تولید داخل نداریم. برای مبارزه با تورم هیچ راهی جز بالا بردن تولید و تقویت تولید نداریم. برای رشد اقتصادی که ما مد نظرمون 8% تو برنامه قانون هفتم، ما متاسفانه نمیتونیم این 8% رو همیشه پیش ببریم. همیشه با 2-2.5% ما نباید جز برنامه باشه. اینجوری باشه همون 30-20% کل برنامه رو ما تا سالهای هفتم به قول معروف 5 سال آینده میتونیم اجرایی بکنیم. وقتی به سال 1-2% میریم جلو، یعنی این بنابراین باید به اون 8% برسیم. جزء برنامه از دستگاه هم خودشون برنامه دادن، خودشون هم واقفن، خودشون هم آگاهی دارن. مجلس هم که مرتب داره قانونهاشو بر اساس پیشرفت این کشور داره پیش میبره. آقا دولت جایی کم و کسری هم هست بیاد لایحه بده، بیاد به قول معروف پیشنهاد بده، پیشنهادها بررسی میشه به صلاح مملکت. با توجه به وضعیت کنونی ما، ما الان توی وضعیت خیلی خیلی حساسی قرار داریم از لحاظ اقتصادی. ما الان نمیدونیم تو جنگیم یا تو صلحیم، نمیدونیم آتش بسه یا نیست. هر کی هم تو این کشور ما بالاخره یه نوایی داره سر میده، هر کی داره یه حرفی برای خودش میزنه، متاسفانه در واقع اون وحدت کلام بین مسئولین ما وجود نداره و خود این آسیب میزنه، خود این آسیب میزنه. الان دشمن مسائل اقتصادی ما رو هدف قرار گرفته، ما باید اینو هدف اون تقویتش بکنیم. برادر حال اصلا خیلی ساده است، مثلا یه معادله خیلی ساده است که نیازی هم به توضیح آنچنانی نداره و مسئولین ما خودشون هم متوجه هستن که باید کجا قدماشون رو محکمتر بردارن و حمایت کنن. بانک ها چرا سرمایه گذاری حمایت نمی کنه؟ الان ما بس مسئله ناترازی انرژی داریم، چرا اونایی که تو انرژی خورشیدی سالهای ساله میخوان کار بکنن سنگ رو پاشون میندازن؟ این کار دستگاه نظارتیه. آقا بیاید بررسی بکنید کجا بچی. من خودم شخصا به عنوان سرمایه گذاری که میخواستم سرمایه گذار حمایت بکنم برای انرژی خورشیدی، 5 سال پیش 6 سال پیش دنبال یه زمین میگشتم تو منابع ملی نمیدونم. الان منابع ملی رو همه دارم میدم به زمین خارا، میان برجسازی میکنن و نمیدونم به قیمت های کلان میفروشن و معاملات آنچنانی انجام میشه. طرف خودش رئیس اداره است، حراست اداره است، خودش رفته چند تا تعاونی تشکیل داده. چرا دستگاهی ما اینقدر فشل عمل میکنن؟ دستگاه های نظارتی رو میگن، دستگاه های امنیتی رو میگن. اونقدر دنبال مسائل سگگردی و فلان و بهمان گشتیم به تمام کشورمون و نخری جای به جای کشورمون جاسوسا اومدن قشنگ نشستن و برنامه‌ریزی کردن و گرا دادن و نمیدونم آمار دادن. خب ببینید ما دردمون یه جا دو جا هم نیست، ولی خدا وکیلی که مسئله اقتصاد، اگر ما مسائل اقتصادیمون اونجوری که مقام معظم رهبری میگه، آقا اونجوری که خودمون مینویسیم، مگه ما خودمون قانونگذار نیستیم؟ مگه ما نمینویسیم؟ چرا اجرا نمیشه؟ اینا رو اجرا بکنیم. الان یه مسئله حساسی توی کشورمون، همه باید پای صحبت‌های مقام معظم رهبری باشیم، همه وحدت کلام داشته باشیم در مقابل یک دشمنی که همه تمامیت ما رو هدف قرار داده. و اصل اقتصاد ما داخلی باید تقویت بشه، نگاهمون به بیرون و امیدمون به این که آیا مذاکره‌ای میشه، آیا توافقی میشه، آیا کسی به ما رحم میکنه. نخه تو این 40 سال ثابت شده هیچ کس به ایران رحم نمیکنه جز خودش.
خانم دکتر ببینید، یه پیامک اومده همین حالا از شیراز، یک آقای که داره حالا صدای شما رو میشنوه میگه که اطهری از خانم دکتر سوال کن من شهروند تو این شرایط چه کار کنم. بفرمایید خانم دکتری که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هستن، خانم دکتر مقصودی، به من یه راهکار بدن، من شهروند که یک کارآفرین هستم تو این شرایط چه کار کنم که بتونم وظیفم رو درست انجام بدم و بتونم این 18 کارگری رو که دارم به خوبی شب به شب هم خودم با آسایش و با آرامش برم خونه، هم اون کارگراز که 3 شیفت دارن کار میکنن توی محلی که من راه اندازی کردم با چه گرفتاری و چه وضعیتی که داشتم، حالا الحمدلله به مرحله تولید رسیده. حالا من این کل پیامک رو دارم خلاصش رو براتون عرض میکنم و میخونم، من چه کار کنم؟ من باید به کدوم در بزنم؟
ببینید ما هممون در واقع همه، هر کس ایرانیه، هر کس مسلمونه، هر کس انقلابیه، هر کس عرق کشورشو داره، در هر شغلی، در هر منصبی، در هر کسبتی، لباسی، روی هر صندلی که نشسته، همه ی حواسش اولا در درجه اول به حق و ناس باشه. کارگر بالاخره چشمش نگاه میکنه به کارفرما، نگاه میکنه به کارآفرینش، بالاخره اون معیشت زندگیش اولویتشه، زن و بچهش بالاخره ازش انتظار دارن. اول حق و ناسا رو رعایت کنیم. حق حبیب خداست. در هر مجموعه کوچیک و بزرگی که هستیم، خدا برکت میده به اون دستی که در مسیر در واقع دین خدا داره حرکت میکنه، و تمام کارگرای ما، فقرای ما، جامعه ما، ضعفای ما، همه اولیاء الله هستن. در درجه اول ما اخلاق برای هممون باید مهم باشه و ملاک باشه. ما وقتی اخلاق رو رعایت میکنیم در مورد یک شخص، دیگه در مورد مملکتمون و جامعهمون و در مورد مسئولیت تذیبی تمام افرادی که به ما وصل میشن، اینا همه رعایت میشه و شخصیت حقیقی ما خیلی مهمه. تولید رو سعی کنیم کیفیت بخشی کنیم، چون وقت هر چقدر به کیفیت توجه کنیم، یعنی فروشمون بیشتر شده، تولیدمون بهتر شده، رقابت پذیری بازارمون تقویت پیدا کرده، ضریبش بالا رفته، اعتماد جامعه رو بیشتر به خودمون جلب کردیم، اینم خودش باز باعث تقویت میشه. شما ببینید کاسب هر جایی که خوب کار میکنه، مهم نیست کجای کشور، کجای شهر، کدوم کوچه بازار، مردم میرن سراغش چون کیفیت رو نگاه میکنن، اون برند رو نگاه میکنن،
درست
که ازش استفاده کردن. بهترین خدمت به مردم همین هست. من تو فکر کار خیلی سخت ریاد آقا، یعنی شما فکر میکنید انسان بودن خیلی سخته، والله العلی لذین، فقط همون چیزی که به ما دستور دادن آقا اینا خوب این بد، همین به همین سادگی همه ما میتونیم خدمتگزار خوبی باشیم برای مردم، برای کشور. از وجدان خودمون راحته، ما وقتی وجدانمون راحته یعنی خوب آدمی هستیم. ببینید به وجدان خودمون مراجعه کنیم، کمی کسی جایی نذاشتیم، تقلب تو کارمون نبوده، تقلبی نبوده، کلا سر هم دیگه نذاشتیم، به همین سادگی میشه آدم خوبی بود، تقویت شد و خدمت کرد و بنده خوبی برای خداونده. خدا هم ناظر بر اعمال ماست، ما هر جا که میریم عالم محضر خداست. همین در واقع تمام آنچه که در عالم ما داریم مشاهده میکنیم، همه اینا مخلوق خدا هستن و خداوندم نظر داره به مخلوقاتش، آفریده و حمایتشون هم میکنه. اینطوری نیست ما با هم ظلم بکنیم و خدایی نکرده کارهایی رو به قول معروف خداوند توجهش نداشته باشه، مو رو از ماست میکشه بیرون. این بهترین راه خدمته. بعد کارگری هست، ضعیفه، مستجره، بالاخره درمان همسرشو داره، درمان فرزندشو داره، خودش مریض احوال، رعایت حال همدیگر رو بکنه، خدا برکت بیاره. من یه چیزی به شما بگم اینجا خیلی در واقع جاشه که بگم مردم عزیز ما بشنون. ببینید ما همین کارخونه ای رو که توی بروجرد به هر حال مورد عذاب اسرائیل قرار گرفت و او رو واقعا با خاک یکسان کرد، بالوش 700-800 کارگر اونجا کار میکنن. خدا رو شکر اون روزی که مورد اصابت قرار گرفته روز تعطیلی بوده، حالا بالوش 50-60 نفر اونجا بودن که توی این 50-60 نفر 2 نفر شهید شدن متاسفانه و تعدادی هم زخمی شدن. حالا ببینید کارفرما چی کار میکنه. اینا همه نگران بودن که حالا این کارخونه تعطیل شد، خراب شد ما همه بیکاریم دیگه، قصه بود دیگه، یه بقول ما روی حجمه یه از ناامیدی روی کارگران نشست. کارگر رو آوردیم همه رو جمع کردیم، همه رو آورد آقای سرمایه‌گذار باشون صحبت کرد، گفت اولا هیچ ناراحت نباشید، یک روز حقوق شما عقب نمیفته. خب شما ببینید کارخونه خراب شده، کارفرما داره میگه من حقوق میدم تا یک سال تمام حقوقاتونو میدم تا این کارخونه دوباره برگرده به خط تولید. کارگرا رو شیفت بندی کرد، گروه گروه آوردشون برای پاکسازی کارخونه و همه اینا رو حقوقشون و بیمه‌شون و همه اینا به موقع داره پرداخت میشه، پس کارگر سر کاره، یعنی الان کارگر بیکار نشد.
درست.
خانواده شهدا رو سرکشی کردیم، هدیه بردیم، بالاخره یه مبالغی به همه کارگر اون کارگرایی که شهید شدن، مریضا رو عیادت کردیم، کادو بردیم به اونام، همه امید داد آقا مخارج درمانتون همه اینا بوفته ما. شما ببینید اینا برکت میاره برای کار.
درست.
خدا میگه دو دو تا چهار تا با ما نمیکنه، خدا میگه از تو یک اشاره از من به سر دویدن. باور کنید آقای محترم و به همه خانواده کسایی که صدای منو میشنون، انسان بودن، بنده خوب خدا بودن خیلی راحته، ما سختش کردیم. به همین راحتی که به هم رحم میکنیم، احترام برای هم قائلیم، کمک میکنیم، خداوند جایگزینش میکنه از اون جایی که ما اصلا فکرشو نمیکنیم، اصلا به نظرمون نمیرسه. همون آیه مصداق آیه مبارکی قرآن کریم فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ الامر قد جعل الله لكل شیء قدرا. در همین آیه ما عمل بکنیم، هم خودمون انسانیت خودمونو، بندگی خودمونو و واقعا اون موفقیت خودمونو رقم زدیم، هم جامعه از ما خیر دیده، برکت دیده، خوبی دیده. مگه بندگی غیر از اینه؟ خلق، خدمت به خلق کردن، رعایت حال هم. امروز جامعه ما حق ندارن کسایی که بالاخره دستشون به یه معیشتی میرسه بخوان اونو کمبودشو تو بازار رقم بزنن، گرونتر به مردم بفروشن. آقا ما این مثلا وضعیت جنگی گیر نمیاد، ببرم بذارم تو انبار گرونتر بفروشم. شما فکر میکنی خدا اینا رو ندید نمیدید نمیبینه؟ یه دفعه دیگه جرقه تو انبارت زد، همه اونا پوت شدن و تو نمیدونی از کجا. اما اگر بیایی در دسترس مردم قرار بدی، کمک بکنی به امنیت روانی جامعه، به همین سادگی کمک بکنی، بگی آقا منم یه سهمی میخوام داشته باشم دیگه، الان جنگ خیلی ها جون میدن، من مثلا یه تایدو میدم دست مردم به قیمتش قبلی. ببین تو چقدر راحت میتونی همسای اونا باشی، همسای اونا باشی. من این مطلبم بگم آخر کلامم،
البته من یه سوال دیگه هم دارم خانم دکتر.
خب بذاری من اینو بگم بعد شما سوالتون رو بپرسید. ببینید زمانی که آیات جهاد نازل میشد در حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پیامبر برای مردم میگفت که جهاد این در واقع کسی که جهاد میکنه در راه خدا، این بالاخره برکت رو از خدا میبینه، این جبران رو از خدا میبینه، خدا اینجوری برای جبران میکنه، این همه بالاخره فضیلت ها رو داره، داشت توضیح میداد. تو پیرمرد بی‌نوا اومدن خدمت حضرت رسول، گفتن آقا جان ما که نمیتونیم بجنگیم، ما که نمیتونیم شمشیر بزنیم، ما که نمیتونیم به جبهه بریم، چطور میتونیم از این فضیلت های خداوند و نگاه خداوند بهره مند بشیم؟ فرمود شما کجا زندگی میکنید؟ گفت مثلا تو فلان مسجد من زندگی میکنم. خب همونجا این ریگ‌های ریزا که زیر پای مردم رد میشن شما اونا رو برچین، و همین راحتی شما شامل حالت میشه لطف خداوند. ما سنگ‌های جلوی پای همدیگه رو برداریم به هر اندازه‌ای که میتونیم. محاصره اقتصادی پیامبر یادمونه در سطح اسلام، مسائل اقتصادی ما 40 ساله داریم با دشمنای امروز اسلام داریم، بالاخره جبهه حق ما این دیگه، کیه که نگه ایران حق نیست؟ کیه که فکر کنه ایران حق نیست؟ خدا وکیلی الان جنگ حق و باطله. الان پیامبر زمان ما، بالاخره قرآن ما، رهبر ما، همه اینا دارن میگن آقا داره توضیح میده، دشمنو تشریح میکنه، توضیحشو داره میده، میگه آقا این دشمن با این خصوصیات، اینم ما کاری به دنیا نداریم، دنیا داره با ما میجنگه. خب ما که نمیدونیم زیر بار ظلم سرمون رو خم کنیم، حیثیتمون رو دار و ندارمون رو بگیم، ما که طالب جنگ هم نبودیم، اونا اومدن. بنابراین مردم